بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفان فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره. اتمی که از امر ثانی باقی مونده توضیحش رو در بحث دیروز عرض کردیم و مطلب مهمی نیست و در تطبیق توضیح میدیم. امر ثالث که آخرین امریست که در این بحث صحیح و اهم بیان می کنند این است که ما صحت رو معنا کردیم به تام الاجزاء و شرائط و صحیحی کسیست که میگوید ما اسم را و تسمیه را در فرضی قائل میشویم که همه اجزاء و شرائط باشه. اگر صلاح همه اجزا و شرایط او محقق شد اینجا میگیم عنوان صلاح و تسمیه به اسم صلاح مانعی نداره و صحیحه. اما اگر اخلال به بعضی از اجزا یا بعضی از شرایط بشود اینجا دیگه نمی شود عمل را به نام صلات نامگذاری کرد. بحثی که در این امر ثالث عنوان می فرمایند این است که آیا اخلال به هر جزء و اخلال به هر شرطی این چنینه؟ هر چیزی که عنوان جزئیت رو داره یا عنوان شرطیت رو داره اخلال به او موجب اخلال به تسمیه است، یا اینکه بین اجزا و شرایط حتی روی قول صحیحی فرق وجود داره و چه بسا اخلال به بعضی از اجزا و شرایط این ضربه‌ای به تسمیه وارد نکنه. می فرمایند برای اینکه این مسئله روشن بشه ما باید اقسام اجزا و شرایط را اجزا و شرایطی که با یک مأمور و غیر ارتباط دارن اقسامش رو در اینجا بیان بکنیم. برای تقسیم می‌فرمایند یک شیئی که دخالت در یک مأمور و غیر مثل صلات یا صوم یا حج داره این یا عنوان وجودی رو داره و یا عنوان عدمی رو داره. یعنی چیزی که دخالت داره ممکنه وجودی باشه مثل سجده برای نماز، رکوع برای نماز، و یا ممکن است عدمی باشه. مراد از عدم عدم مطلق نیست، چون عدم مطلق قابلیت تأثیر نداره. مراد از عدمی عدم مضاف، مثل اینکه در صوم میگیم ترک خوردن، ترک آشامیدن. این حروفی که در باب صوم باید انجام بشه اینها رو بهش میگن عدمه، عدمی عدمی مضافه، یعنی اضافه به یک وجودی داره، عدمی مطلق نیست. حالا مرحوم آخوند در این تقسیمی که الان میخوان بقیهش رو بیان کنن دیگه به این عدمی فعلا کاری ندارن. می‌فرمایند اون چه که به عنوان وجودی دخالت داره این خودش دو قسمه، یا دخالت در ماهیت مأمور رو برداره یا دخالت در مصداق مأمور رو به دخالت در فردی از افراد مأمور رو بداره. و در هر دو صورت اون چه که دخالت داره یا به عنوان جزء دخالت داره و یا به عنوان شرط دخالت داره. مجموعاً تا اینجای مطلب چهار قسم رو عنوان فرمودن: جزء الماهیه، شرط الماهیه، جزء الفرد و شرط الفرد. حالا مثال های اینا رو عرض بکنیم. اون جایی که یک چیزی دخالت داره در ماهیت و عنوان جزء الماهیه رو داره، مثل رکوع برای نماز، رکوع جزء ماهیت نمازه، قوام نماز به اجزایی است که یکی از اونها رکوعه. اگر این جزء منتفی شود ماهیت منتفی میشه. شرط الماهیه مثل طهارت برای نماز، طهارت شرط برای ماهیت نمازه. چرا بهش میگیم شرط الماهیه؟ اولا عنوان شرط رو داره به خاطر اینکه داخل در خود ماهیت نیست. شارع وقتی ماهیت نماز رو برای مردم عنوان فرموده، جزء و داخل این ماهیت طهارت رو قرار نداده. لذا طهارت رو بهش میگیم شرط، برای این که خارج از ماهیت صلاته و بهش میگیم شرط الماهیه، چون اون قرض مقصود از ماهیت صلات، اون قرض بدون این شرط محقق نمیشه. ماهیت نماز یک خصوصیت مطلوبهی که درش وجود داره، این خصوصیت مطلوبه بدون این شرط محقق نمیشه. لذا ازش تعبیر میکنیم به شرط الماهیه. پس یا جزء الماهیه است یا شرط الماهیه. اون وقت حالا قبل از این که بریم سراغ جزء الفرد و شرط الفرد، مرحوم آخوند می‌فرماید شرط الماهیه خودش سه قسمه. شرط الماهیه‌ای که متقدمه بر ماهیت، شرط الماهیتی که مقارنه با ماهیت، و شرط الماهیتی که متأخر از ماهیت. اینها مثالهاش رو در تطبیق عرض میکنید. اما اونجایی که یک شیئی دخالت ماهیت نداره، دخالت در فردی از افراد ماهیت داره، یعنی یک ماهیت کلی داریم به نام صلات، یک فرد معین خارجی داره، این جزء یا شرط در این فرد معین خارجی دخالت داره. مثلا اونجایی که عنوان جزء الفرد رو داره، مرحوم آخوند مثال رو نزدن ولی مثالش از کار در باب رکوعه. اگر کسی، خب ذکر رکوع یک مرتبش لازمه، اگر کسی در یک فردی از افراد صلات آمد به جای یک ذکر سه تا ذکر اون در رکوع، این از کار رکوع جزء این نماز شده، اما جزء ماهیت نماز نیست، جزء این فرد از نمازه، جزء مصداق نمازه، بهش میگیم جزء الفرد. اما شرط الفرد، مثالی که برای شرط الفرد میتونیم بزنیم اونجاییست که کسی بیاد نمازش رو در مسجد بخونه. این آقا که این نماز معین رو می رود در مسجد می خانه، نمازش تغییر پیدا می کند به کونها فی المسجد. این تغییر به بودن و تحقق نماز در مسجد این عنوان شرط رو پیدا می کنه. منتها این شرط شرط الفرده. پس ملاحظه فرمودید گاهی اوقات یک چیزی دخالت در واجب داره، دخالت در مأمور و به داره، اما نه دخالت در ماهیت. دخالت در فرد داره، دخالت در مصداقی از اون ماهیت داره، این هم یا به نحو جزئه یا به نحو شرطه. اون وقت مرحوم آخوند می فرماید هر کدام یکی از اینها هم دو قسمته. اونجایی که به نحو جزئه جزء الفردی داریم که سبب مزیت می شود، مثل همین از کار رکوع، و جزء الفردی داریم که سبب منقطع میشه. مثلا بعضی از فقها فتوا دادن به این که قران بین صورتین مکروه، یعنی اگر کسی در نماز دو تا سوره را بخواند، قران بین صورتین این کراهت داره. و بعضی هم فتوای به بطلان دادن. و اونهایی که میگن قران بین صورتین مکروهه، این شخصی که میاد در این نماز معین دو تا سوره را مقارنه یک دیگر انجام میده، این دو تا سوره میشه جزء الفرد، یعنی جزء این فرد خارجی، و جزء الفردی است که سبب برای منقصت می شود. در شرط الفرد هم همینطوره، ما یک شرط الفردی داریم که سبب مزیت، مثل کون این نماز در مسجد. یک شرط الفردی داریم که سبب برای منقصت مثل بودن این نماز و تحقق این نماز در حمام. خب پس تا اینجا نتیجه تقسیم این شد، چیزی که دخالت وجودی در یک مأمور و به دارد یا دخالت در ماهیت داره یا دخالت در فرد داره، در هر کدام یا به نحو جزئیت دخالت داره و یا به نحو شرطیت دخالت داره. یک شق دیگری مرحوم آخوند در آخر بحثشون عنوان کردن و این است که گاهی اوقات یک جزئی داری که دخالت در مأمور به دارد اما نه در ماهیت دخالت داره و نه در فرد اون ماهیت دخالت داره، بلکه مأمور به عنوان ظرف برای اون جزء رو داره. مثلا قنوت برای نماز، قنوت برای نماز، قنوت نه عنوان جزء ماهیت نماز رو داره و نه عنوان جزء اون فرد رو داره. کسی که میاد در نمازش قنوت رو انجام میده، البته روی این فتوا که قنوت یک مستحب نفسی استقلالیه، نماز او هیچ ارتباطی با او نداره، نماز او فقط ظرف برای این قنوت میشه. یا مثلا در حج میگوین پوشیدن دو لباس احرام واجبان فل حج لا واجبان لل حج. پوشیدن دو لباس احرام واجب است اما یک واجب استقلالی، حج ظرف برای او هست. پوشیدن دو لباس احرام نه جزء الماهیت نه جزء الفرد، بلکه این عمل خارجی یعنی حج ظرف برای او هست. پس اینم یک شکل دیگریه که ما یک جزئی داریم، نه جزء ماهیت و نه جزء فرد. اون جایی که جزء الماهیت و جزء الفرد با کلمه لام ما میاریم، میگیم رکوع جزء اون لف، میگیم ذکر رکوع جزء آن للفرد. اما این شق دیگر که یک جزئی داری نه دخالت در ماهیت داره و نه دخالت در فرد داره، اینطور نیست که بودن این جزء تأثیری در این فرد خارجی بگذاره، نبودنش هم اخلالی در این فرد خارجی داشته باشه، اینجا رو اصولیین و فقها با کلمه فی میارن، میگن جزء اون فل واجب. اون وقت این خودش دو قسمه، اون جزء اون ممکنه مستحب نفسی باشه مثل قنوت برای نماز ممکن است خود اون جزء اون واجب نفسی مستقل باشه، مثل پوشیدن دو لباس احرام در حج. اون وقت اینجا به مباحث خارج که برسید بحث خیلی مفصلی دارن، شاید 5-6 جلسه باید بحث کرد که اصلا آیا این تصویر ثبوتی داره یا نه. یک جزء مستحب نفسی فل واجب، به طوری که واجب فقط ظرف برای او هست. این جزء نه دخالتی در ماهیت او داره، نه دخالتی در فردیت او داره، واجب فقط ظرف او هست. بزرگان اینطوری بحث میکنند، آیا تصویر جزء مستحبی فل واجب آیا ممکنه یا ممکن نیست، که بحث مفصلی داره. خب حالا که اقسام اجزا و شرایط روشن شد، مرحوم آخون حکم اینها رو بیان میکنه. میفرماید که اگر یک چیزی دخالت در ماهیت داره، اعم از این که جزء ماهیت یا شرط ماهیت باشه، اخلال به او موجب اخلال به تسمیه است. اگر جزء الماهیه رو نیاورد یا شرط الماهیه رو نیاورد، اخلال به جزء یا شرط الماهیه سبب میشه که دیگه نشه بهش بگیم صلات، موجب اخلال به تسمیه است. این یکی. اخلال به جزء الفرد یا شرط الفرد، می فرماید اینجا موجب اخلال به تسمیه نیست، برای اینکه این جزء الفرد رو اگر نیاورد یا شرط الفرد رو نیاورد، این فرد از عنوان مصداق مأمور و به که خارج نمیشه. الان یک کسی بیاد نماز بخونه از کار رکوع زیاد نکنه، این جزء الفرد که 3 بار ذکر رکوع بگه یا 5 بار ذکر رکوع بگه اینو نیاورد. یا شرط الفرد نمازشو در مسجد واقع نکرد، در جای دیگه قرار داد. مرحوم آخون میفرماید اخلال به جزء الفرد یا شرط الفرد، این موجب اخلال به تسمیه نمیشه، برای اینکه این فرد بدون اون جزء و بدون اون شرط، این فرد از مصداقیت برای ماهیت صلات خارج نمیشه. و در قسم آخرم که مسئله خیلی روشنه، اونجایی که یک جزئی دخالت در ماهیت نداره، دخالت در فرد نداره، بلکه واجب ظرف برای اون جزئه، اونجا می فرماین مسئله خیلی روشنه، اخلال به اون جز موجب اخلال به تسمیه نمیشه. حالا اگر کسی عمدن در باب حج لباس احرامش نپوشه، خب روی این فتوا که پوشیدن لباس احرام واجبون فل واجب، روی این تعبیرات خوب عنایت بفرمایید. پوشیدن لباس احرام واجبون فل واجب، نه واجبون چی؟ للواجب. خب اگر فعل واجبه یه واجب مستقله، اگر کسی این واجب مستقل رو نیاورد اخلالی به تسمیه وارد نمی کنه. میگیم آقا ولو لباس احرام رو عمدن هم نپوشه، احرامش همه میگن تحقق پیدا میکنه، محرم میشه، عملی که انجام میده اسم اون عمل عنوان حج رو قطعا داره. خب نعم لو شکه، این نعم رو دیروز توضیح دادیم، فرمودن که در الفاظ معاملات اعمی و صحیحی هر دو میتوانند، در صورتی که یه چیزی از نظر عرفی یقینی العدم باشه، یعنی از نظر عرف یقین داریم به این که اعتباری نداره، عرف بلوغ را در عقل معتبر نمیدانه، اون وقت حالا اگر شک کنیم شارع بلوغ را معتبر میدانه یا نه، میگیم خب شارع مطلقا فرموده بی، گفتیم اطلاقش رو هم باید حمله بر بی عرفی بکنیم، پس معلوم میشه شارع همین کار عرف رو قبول کرده. اگر شارع بلوغ و معتبر میدانست باید بیان می آورد و قرینه می آورد. حالا در این نعم میخواییم بگیم اگر یک شرطی مشکوک اعتبار از دید عرف باشه، یعنی اصلا ندانیم که آیا عقلا در آقه مالک بودن را معتبر می دانن یا نمی دانن، اینجا دیگه جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. چرا؟ اطلاق فرع بر احراز عنوان مطلقه. این یه قانونیست که چندین مرتبه در بحث صحیح و هم ما تذکر داریم، اگر شما بخواهید به یک اطلاقی تمسک بکنید، تمسک به اطلاق فرع احراز عنوان مطلقه، یعنی مولا گفته اعتق رقبه، من نمیدونم خصوص رقبه مؤمنه رو گفته یا کافره هم شامل میشه، میگیم رقبه کافره عنوان مطلق که رقبه است درش مفرده، لذا به اطلاق تمسک میکنیم. حالا میگیم نمیدونیم که اور و اغلا مالک بودن را در عاقل معتبر میدونه یا نه، وقتی چنین شکی داریم این شک سرانجامش به این میرسه که نمیدانیم اغلا بدون این شرط به این عمل میگنده یا نمیگنده. وقتی شک داریم در این که عنوان بی رو داره یا نه، اینجا دیگه جای تمسک به اطلاق نیست. تمسک به اطلاق اونجاییست که ما عنوان مطلق را قبلا احراز کرده باشیم. لو شک کرد در اعتبار شیئی در این معاملات عرفن نه شرعن، اگه نمیدونیم هر شیئی رو معتبر میدانه یا نه، فلا مجال للتمسک به اطلاقها فی عدم اعتبار، مجالی نیست برای تمسک به اطلاق الفاظ معاملات. به اطلاق برای چی تمسک میکنیم؟ برای عدم اعتبار اون شیء مشکوک. چرا لا مجال؟ برای اینکه این شک ما رو منتهی میکند به اینکه عنوان مطلق برای ما محرز نیست. خب اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینجا می‌فرماید باید پناه ببریم به استصحاب بل لابد من اعتباره، باید اون شرطی که شک داریم اون شرط محقق بشود. لأصالت عدم الاثر بدون استصحاب میکنیم، این عرض استصحاب، استصحاب میکنیم عدم اثر را بدونه، یعنی بدون این شیء میگیم نمیدونیم آیا مالک بودن در عاقد معتبر یا نه. خب حالا اگر یک کسی عاقد بود به نام فضولی، مالک هم نیست، آیا اینجا بیع واقع میشه یا نه؟ میگیم استصحاب میکنیم عدم اثر را، میگیم قبل از اینکه این عقد رو بخونه که نقل و انتقالی وجود نداشت، بعد از اینکه این عقد بدون اون شرط مشکوک را خونده، استصحاب میکنیم عدم الاثر را، که عرض کردم این استصحاب عدم اثر همون عبارتون اقرای اصالتون فساده. شما در مکاسب خوندی میگن اصل اولیه در معاملات چیه؟ فساده. یه معامله واقع شد، نمیدونیم آیا این شرط درش معتبر هست یا معتبر نیست، اینجا اصالتون فساد جاریه. فتعمل جیدن، این فتعمل رو غالبا گفتن اشاره داره به دقت، اما مرحوم مشکینی در حاشیه فرموده است که ما بعدن، خود مرحوم آخون بعدن بیان میکنن در مباحث دیگر که این استصحاب یک اصول دیگر که با این معارضه داره وجود داره و اون اصول مقدمه بر این استصحاب. امر سوم، ان دخل شیء وجودی او عدمی، شیء وجودی مثل رکوع او عدمی مثل ترک خوردن. عرض کردم عدمی رو یادداشت کنید مراد عدم چیه؟ مضاف، نه عدم مطلق. عدم مطلق که تاثیرگذار نیست. در مأمور به دو جوره، یعنی سه جور الان در اینجا بیان میکنن. تارتن به ان یکون داخلا فی ما یعتلف منه و من غیره، اون شیء وجودی داخل است در چیزی که ترکیب می شود از اون شیء وجودی و از غیر او. رکوع داخل در نمازه، نماز ترکیب می شود از رکوع و غیر رکوع. و جعل جملته متعلقا للعقل، اون شیء و غیر اون شیء یعنی سایر اجزا جملتن متعلق برای امره. خب این شیئی که دخالت داره اسمشو میذاریم جزء، و یکون جزءا له، یعنی جزءا للمأمور به، و داخلا فی قوامه، قوام یعنی ماهیت، داخل در ماهیت مأمور به. پس این قسم اول جزء الماهیه رو مرحوم آخون بیان کردن، اخرا میرن شرط الماهیه رو بیان میکنن، به ان یکون اون شیء خارج از، یعنی خارج از مأمور به، داخل در ماهیت نیست، خارج. لکنه، لکن اون شیء کار چیزیست که مما لا یحصل الخصوصیت المأخوذ فی، بدونه حاصل نمی شود اون خصوصیتی که مأخوذ است در مأمور به بدون اون شیء. طهارت درست داخل در ماهیت نماز نیست،
یکی از اجزای نماز که طهارت نیست، که خارج از ماهیت صلاته، اما خارجی است که اون خصوصیت مورد انتظار شارع در نماز بدون او محقق نمیشه. اون وقت میفرماید شرط الماهیه، عرض کردم این اخرا همون شرط الماهیه است. این سه قسمه: کما ازا اخذ شیئون مسبوقن. یه شرط الماهیتی داریم که مقدمه، مثل طهارت. البته طهارت بنابراین که تعریف طهارت رو همون غسلات و مسحات بگیریم، او ملحوقنده یا متأخر از مأمور به، در اصول فقه خوندید مثل غسل مستحاضه در شرط متأخر چه مثالی می زدن؟ غسل مستحاضه برای روزه روزه قبل، که این زنی که امروز روزه می گیره غسل مستحاضه که باید در شب انجام بده، اون شرط متأخره برای صحت این روزه است. او مقارنن له، مقارن با مأمور به، مثل استقبال. کما ازا اخذ شیئون این چنینی متعلقن للعم، متعلق عم قرار بگیره، این واجب بشه. و یکونو من مقدماته، این فیکونو نتیجه این اخراست. این اخرا ببینید در قبلی گفت فیکونو جزءن، در اینجا میگه فیکونو من مقدماته، مقدماتی یعنی مقدمات مأمور به، لا مقدماته. مقدم اونیست که جز باشه، عرض مقدمات اونیست که عنوان شرط رو داره. و ثالثاً در این ثالثاً میان سراغ جزء الفرد و شرط الفرد، به ان یکون مما یتشخص به المأمور به، این چیزی که دخالت داره چیزی است که مأمور به بر او توقف نداره. تشخص مأمور به مطرح در اینجا، دخالت دارد در تشخص. تشخص یعنی این که اون مأمور به بخواد در این نصاب خارجی محقق بشه، این شی در این نصاب دخالت داره. بحیث و یصدق علی المتشخص به، به طوری که صدق میکنه بر اون، بر چیزی که تشخص پیدا کرده به اون شی، این بهی یعنی به اون شیی که دخالت داره. یصدق عنوانه، عنوان مأمور به. خوب مثال دقت کنید، این نماز در خارج، الان این نماز تشخص پیدا می کند به سه ذکر رکوع، تشخص یعنی تعین. پس این نماز خارجی میشه متشخصون به تعدد الاذکار. در این نماز خارجی اون عنوان کلی مأمور به صرف میکنه. و ربما یحصل له، چه بسا حاصل شود برای مأمور به، به سببهی یعنی به سبب این ما یتشخص به، مزیتون او نقیصه، ممکنه مزیت یا نقیصه ای بشه. و دخل و هازا، هازا به چی برمیگرده؟ ما یتشخص به، دخالت این ما یتشخص به فیه به المأمور به ایزن طورن به نهر شفریه، طورن این یک نوع به نهر شفریه و جزئیت و آخر به نحو شرطیت، جور دیگرش به نحو شرطیت. یعنی می‌فرمایند اینی که در فرد دخالت داره یا در مزیت فرد دخالت داره یا در منقصت، هر دوش یا به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت، که گفتیم اینجا چهار تا صورت میشه. جزء الفردی که سبب مزیت بشه، مثالش زدیم به تعدد اذکار رکوع. جزء الفردی که سبب منقصت بشه، به چی مثال زدیم؟ قران بین صورتین. شرط الفردی که سبب مزیت بشه، مثل بودن این نماز معین در مسجد، و شرط الفردی که سبب منقصت بشه، تحقق این نماز معین در حمام. خب حالا مرحوم آخوند هنوز اون قسمی که عنوان جزء اون فعل واجبه نیامدن بیان کنن، قبل از او احکام این اقسام رو بیان میکنن، بعد او رو ذکر میکنن. میفرمان فیکون الاخلال و بما له دخل به احد النحوین. اخلال به چیزی که دخالت دارد به یکی از دو نحو، یعنی شرط جزئیت یا شرطیت، دخالت دارد در حقیقت مأمور به و ماهیت مأمور به، این اخلال موجب فساد مأمور به است لا محاله. یعنی اگه جزء الماهیت یا شرط الماهیت نیاد، اسم و تسمیه از بین میره. به خلاف ماله و دفعی تشخصه، اونی که دخالت در تشخص و تحقق و فردیت دارد، مطلقا، مطلقا یعنی شطرن کان او شرطن جز یا شرط، ایسو لا یکون الاخلال به، اخلال به این چیزی که دخالت در فرد داره، لا یکون الا اخلالا به تلک الخصوصیت، این فقط اخلال به اون خصوصیته. اگر سه تا ذکر رکوع رو نیاورد، اخلال به این اذکار مکرره است، اما به خود ماهیت اخلالی وارد نشده. مع تحقق الماهیت و خصوصیت اخرى. ببینید نماز اگر رکوعش با سه تا ذکر انجام بشه، میشه نماز با تعدد اذکار، نماز با این خصوصیت. اگر بدون تعدد اذکار باشه، میشه نماز با یه خصوصیت دیگری، خصوصیت دیگرش همین نبود تعدد اذکار. غیر موجب لتلک المزیه، این غیر موجب صفت خصوصیت اخرى، این خصوصیت اخرى موجب مزیت نمیشود، در کانت موجبتن لنقصان ها کما اشر نائلک. ما اشاره کردیم با اون عبارت رو و ما یحصلو به سبب این مزیتون او نقیصه، خب موجب نقصان میشه مثل صلات در حمام. این مثال شرطی رو زده. ثم انه از این ثم میرن سراغ اون جزئی که نه دخالت در ماهیت داره و نه دخالت در فرد داره. ربما یکون و شیعو مما یندب و الیه فل معموره به، یندب و الیه یعنی مندوب واقع میشه، مستحب واقع میشه یک شیعی در معموره به، یعنی میشه مستحب بون فل واجب. روی این کلمه فیه دقت کن، یعنی فل معموره به. بلا دخل له اصلا، بدون اینکه دخالتی برای این شیء، اصلا اصلا یعنی که لا شطرن ولا شرطن، دخالت ندارد در حقیقت مأمور به و نه در خصوصیت و فردیت و مصداقیت و تشخص. پس میگیم چیه، چه ارتباطی بین این و مأمور به وجود داره؟ دم لهو دخلون یعنی لیل معمور به، دخلی ظرفاً فی مطلوبیته. این شی اگر بخواد مطلوب واقع بشود باید در این مأمور به باشه. لبس صوبه الاحرام بدون اینکه آدم محرم بشه مطلوبیتی نداره. مطلوبیتش اون زمانی است که حج ظرف برای او باشه. به حیث لا یکون این شی مطلوبا الا اذا وقع فی اثنائه، مگر اینکه در اثناء مأمور به واقع بشه. فیکون مطلوبا نفسیا فی واجب او مستحب، مطلوب نفسی است در واجب یا مستحب. اینجا مرحوم آخون میخواد بگه این صورت هم چهار قسم داره. واجبون فل واجب، واجبون فل مستحب، این دو تا. مستحبون فل واجب، مستحبون فل مستحب، این چهار صورت در اینجا وجود داره. مثلا شما نماز نافله میخونید مستحبه، قنوت نماز نافله میشه مستحب کن فعل مستحب، اما رکوع نماز نافله میشه اون رکوع باز عنوان جزء للواجب رو داره یا جزء للمستحب. در قنوت مستحب میشه مستحب کن فعل مستحب، قنوت در نماز واجب میشه مستحب کن فل واجب، لباس احرام میشه واجبون فل واجب. و یکون مطلوبا نفسیا فی واجب او مستحب کما اذا کان مطلوبا کذاله. حالا برای اینکه توضیحش رو بیشتر عرض کنیم وقت گذشت. فردا و صلی الله علیه و سلم.